اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مبارک دوستان عزیز. بحث وجار رو مطرح میکنیم، اولین جلسه است، انشالله که برای همگان مفید باشه. همونطوری که میدانید دین اسلام متن محوره. اگر ما بخواهیم آموزه های دینی رو به دست بیاریم و اندیشه دین رو از منابع اولیه استخراج کنیم، باید در مرحله اول به کتاب خدا و در مرحله دوم به سنت معصومان مراجعه داشته باشیم. دسترسی به سخن خداوند متعال راحت هست، چون قرآن در اختیار ماست، الحمدلله تحریف نشده و قطعی الصدوره. اما چگونه به سنت دسترسی پیدا بکنیم؟ باید به مطالعه مجامع روایی و کتب روایی شیعه سر بزنیم، احادیث رو بررسی بکنیم و حکمی رو که می‌خوایم استنباط کنیم. به عبارت دیگه، آموزه‌های دین مقدس اسلام به وسیله پیامبر عالی قدر اسلام از دو طریق به جامعه منتقل شده، یکی از طریق مصحف شریف و دیگری از طریق سنت. خب، در طول زمان دانشمندان برای دستیابی به سنت معصومین و فهم صحیح از احادیث راهکارهای متعددی رو پیشنهاد دادند، تلاشهایی کردند، علومی که در اختیار حدیث هست ابداع کردند و امروزه ما برای استفاده بهتر از احادیث ناگزیریم به این علوم مراجعه کنیم. یکی از دانش‌های مورد نیاز در استنباط احکام شرعی و استفاده صحیح از حدیث و تفسیر و تاریخ نقلی علم رجاله. علم رجال عهده‌دار اثبات انتساب حدیث به معصوم علیه السلام هست. خب، اگر بخوام بحث رو عوض بکنم، به این شکل بحث رو دنبال میکنیم. گفتیم که آموزه‌های دین مقدس اسلام از دو طریق به ما رسیده، یکی از طریق مصحف شریف و دیگری از طریق سنت. با توجه به اینکه دشمنان اسلام و اهل بیت روایات فراوانی رو برای مشوه کردن چهره نورانی اسلام داخل روایات ما کردند، بایستی ما برای استفاده درست از این گنجینه پربها یه علومی رو باهاش آشنا بشیم که یکی از اونها علم رجاله. علم رجال عهده‌دار بحث از حالات راویان حدیثه. ما در علم رجال به بررسی سند حدیث میپردازیم و تک تک راویانی که نام مبارکشون در سلسله سند حدیث قرار گرفته بررسی میکنیم تا خیالمون آسوده باشه که این حدیث از معصوم علیه السلام صادر شده. در اهمیت این علم یک جمله رو از علامه حلی رضوان الله علیه براتون نقل میکنم. ایشون میگه شناخت احوال راویان از اساس احکام شرعی است و قواعد نقلی بر پایه اون استواره. بعدن اضافه میکنن که فراگیری این علم بر هر مجتهدی واجبه. یک مجتهد اگر بخواد مسیر رو درست طی بکنه نباید نسبت به علم رجال بی تفاوت باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اکثر احکام از طریق اخبار استفاده میشه، توضیح خواهم داد. و از طرف دیگه ناقلان حدیث همه صادق و راستگو و مورد اعتماد نیستند، همانطوری که در بین راویان احادیث افراد ثقه فراوانند، افراد کذاب و جعال و وزاع هم فراوان داریم. بنابراین برای اینکه اطمینان خاطر پیدا بکنیم و حکمی رو بتوانیم به خداوند متعال یا پیامبر اعظم یا ائمه هدا نسبت بدیم، باید سلسله سند رو بررسی بکنیم. این کلام علامه هلی در کتاب خلاصت الاقوال در صفحه 2 ثبت شده. یکی از شخصیت‌های دیگه‌ای که در این زمینه سخن گفتن مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه الشریف هست، مردی که خدمات فراوانی به حوزه‌های علمیه کرده و در آینده ارج و قدر و قرب او بیشتر روشن خواهد شد. ایشون در کتاب معجم و رجال الحدیثشون در جلد اول صفحه سوم می‌فرمایند علم رجال یک علمی است که اجتهاد و استنباط احکام شرعی از مصادر اولیه متوقف بر آن هست. نکته ای رو توضیح بدم در ذیل کلام گوهربار آیت الله خویی که این فرمایش ایشون منحصر به فقه نیست، بلکه در تفسیر، علوم قرآن و تاریخ نقلی و سایر دانش‌ها هم جاری و ساری است. بنابراین اهمیت این علم برای ما روشن شد. پس گزاف نخواهد بود اگر ادعا بکنیم که علم رجال از مهمترین علوم اسلامی است و در تمام شاخه‌های علومی که یاد کردم می‌توانیم از علم رجال بهره ببریم. خب این یک مقدمه. مقدمه دوم رو به صورت اجمال خدمت دوستان عزیزم در جلسه اول تقدیم میکنم، بعد این رو باز خواهم کرد. منابعی که احکام الهی ازش استنباط میشه از قدیم الایام به ما گفتن کتاب هست، سنت هست، عقل و اجماع. اصطلاحاً به اینها میگن ادله اربعه. خب کتاب رو میشناسیم. مرادمون از سنت قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام هست. این نکته رو هم میدانیم که ما در عصر معصومین به سر نمیبریم که بیایم محضر مبارک تک تک معصومین زانوی ادب به زمین بزنیم و یا مسائل مستحدثه‌ای که برامون پیش آمده اونها رو با امام معصوم مطرح کنیم و پاسخ بگیریم. بنابراین به سبب عدم دسترسی به معصومین ما ناچار هستیم به الفاظی که راویان از گفتار و کردار و تقریر معصومین خبر میدن استفاده کنیم. خب همانطوری که میدانید راویان حدیث از نظر حافظه، از نظر ضبط کلمات، از نظر وثاقت و صداقت همه یک جور نیستن. بعضی از راویان حدیث بسیار حافظه قوی دارن. شما اگر کتابهای تراجم رو دیده باشید بعضی ها به دلیل استعداد فوق‌العاده و حافظه قوی که داشتن در خردسالی به مرحله رفیع اجتهاد نائل آمدند. بعضی ها مثل ملا صالح مازندرانی علی الله مقامه الشریف حافظه ضعیفی داشته در بین علما. این گونه افراد تلاش بیشتری انجام میدن، فعالیت بیشتری رو انجام میدن تا کلمات معصومین رو به حافظه بسپرن. و همینطور بعضی ها ادبیات قوی داشتند، اگر کلماتی رو از معصوم علیه السلام میشنیدند، وقتی می آمدن منزل و می خواستن این مطالب رو در اصل خودشون ثبت بکنن، قشنگ می توانستن از اون قوه‌ای که خداوند در نهادشون به ودیعت گذاشته استفاده بکنن. ولی بعضی هم بودن نه، حافظه ضعیفی داشتن. و از طرف دیگه بعضی از راوی ها آدم های مورد اعتماد، مورد وثوق بودن، اما بعضی ها هم نه، چندان توجهی به صداقت در گفتار و کردار نداشتن. بنابراین چون طبق اونچه که در تاریخ آمده وزائین و جعالین از زمان پیامبر اکرم تلاش های فراوانی کردند برای اینکه احادیثی رو جلب کنند و در میان مجامع روایی بگنجانند، وظیفه ماست که امروزه برای استفاده صحیح از احادیث به علم رجال مراجعه بکنیم، راویان رو بشناسیم و افراد مورد اعتماد رو از افرادی که اعتماد به اونها شایسته نیست تمیز بدیم. و علمی که دست ما رو میگیره و ما رو به این هدف نزدیک میکنه علم رجال هست. علاوه بر اینها، عزیزانی که با کتاب‌های رجالی آشنا هستند می‌دانند گاهی از مواقع تشابه اسمی بین راویان وجود داره. مثلا ابابصیر، چند تا ابابصیر داریم. بعضی از اینها آدم‌های مورد اعتمادی هستند، بعضی از اینها مورد وثوق نیستند. بنابراین برای تشخیص مشترکات و مواردی که مثلا احمد نام هستند، گاهی از مواقع می‌بینی در یک عصر و یک زمان دو تا دانشمند زندگی می‌کنند به نام علی ابن حسین مسعودی، هم اسمشون، هم اسم پدرشون و هم اون پسوندشون، اینها همه یکیست. خب گاهی از مواقع اگر تعجب نکنید، یکی از اینها شیعه است، یکی از اینها از برادران اهل سنته. بنابراین علم رجال به ما کمک میکنه و همینطور دانش های دیگه که ما به شایستگی راویان رو بشناسیم، مؤلفین کتاب های مختلفی که گاهی از مواقع همنام بودن، تشابه اسمی داشتن، تمیز بدیم. خب بعد از این مقدمه، یه مقدمه کوتاه دیگه ای هم محضر مبارکتون تقدیم کنم و بعد وارد این بحث بشیم. در این که بعد از مصحف شریف ما می توانیم بسیاری از نیازمندی های خودمون رو از طریق سنت برطرف بکنیم، جای تردید وجود نداره. اما در این که آیا ما احتیاج به علم رجال داریم یا نداریم، دانشمندان دو دسته شدن. یه عده‌ای که امروزه توی حوزه ها فراوانند و ما به عنوان عالمان اصولی از آنها یاد میکنیم، معتقدند که ما نیاز مبرمی به علم رجال داریم. عده‌ای از دانشمندان که به اونها اخباری میگیم، انشالله در یک جلسه ای بحث اصولی و اخباری و فرقهای متعددی که بعضی ها تا 80 فرق، 85 فرق، بعضی ها 40 فرق برای اونها توی کتابهای خودشون ذکر کردن آشنا خواهیم شد. اجمالا بدانید که عزیزانی که در این زمینه اظهار نظر کردن دو دسته هستند. علمای اصولی میگن نیاز به علم رجال داریم، علمای اخباری میگن نیازی به علم رجال نداریم. البته از میان علمای اصولی هم افرادی که تعدادشون فوق العاده اندک هست، به تعداد انگشتان دست، معتقدن که ما نیازی به علم رجال نداریم. خب چون جلسه اول هست، من به تعریف علم و موضوع علم، مسائلش، مبادیش، فوائدش و واضع علم که به عنوان رؤوس سمانیه ازش یاد میکنن نمیپردازم. فعلا قول میدیم که توی یک جلسه ای به صورت مستقل از رؤوس سمانیه با هم بحث بکنیم و فرق بین علوم علم رجال و علوم همگن مثل تراجم، درایه، فهرستنگاری رو توی یک جلسه ای مفصل با هم گفتگو خواهیم کرد. توی این جلسه میخوایم وارد بشیم و جایگاه علم رجال رو فعلا براتون جا بیندازم تا ببینیم در جلسات آینده چه خواهیم کرد. دوستان عزیز، عرض کردیم یک مرجع، یک فقیه برای استنباط احکام شرعی باید به ادله اربعه مراجعه کنه. وقتی که ما به قرآن شریف مراجعه می کنیم، می بینیم قرآن یک کلیاتی رو راجع به احکام برای ما بیان کرده، چون بنای قرآن ورود در ریز مطالب نیست، و الا اگر مسئله به این شکل بود مثنوی 70 من کاغذ می شد. بنابراین کلیاتی رو برای ما درباره احکام الهی بیان کرده و ما بقیه فروعات و موانع و شرایط رو واگذار کرده به سنت شریف، و کنار این کلیات هم پیامبر اکرم و ائمه رو قرار داده لتبین للناس ما نزل الیهم. بنابراین یک فقیه در مرحله اول مراجعه میکنه به قرآن، ولی میبینه احکام فرعی در 500 آیه که ما به عنوان آیات الاحکام ازش یاد میکنیم و هم شیعه و هم اهل سنت میگن بیشترین آیاتی که احکام فرعی رو تبیین میکنه 500 آیه است. می توانید هم به کتاب های آیات الاحکام مراجعه کنید و هم به کتاب های مثل از ذریعه الی تصانیف شیعه، کشف الظنون حاجی خلیفه، ایزاح المکنون، ایزاح المکنون و کشف الظنون کتاب های اهل سنت رو فهرست کردن. از ذریعه الی تصانیف شیعه رو شیخ آقا بزرگ تهرانی برای کتاب‌های شیعه که یکی از آثار ارزشمند و ماندگار این عالم متتبع هست برای ما بیان کرده. در این گونه آثار کتاب شناسی شما گاهی از مواقع عنوان 500 آیه از آیات احکام رو می‌بینید در عنوان کتاب گنجاندن. ولی این جمله توی منیت المرید هست، صفحه 378، که شهید ثانی رضوان الله علیه فرمودند در قرآن شریف نزدیک 500 آیه مربوط به احکام شرعی داریم. کسی که میخواد از راه استدلال به احکام شرعی دسترسی پیدا بکنه باید با اینها آشنا باشه. اما بعضی از علما با حذف مکررات آمدن گفتن نه، این 500 آیه اگر ما مکرراتش رو عرض کنیم میشه 370 آیه. جناب فاضل مقداد، فاضل سیوری، صاحب کنز العرفان که یکی از کتابهای بسیار خوبه، به فارسی هم ترجمه شده، توی بازار الحمدلله این کتاب ارزشمند هست، اونجا ایشون میگه 370 آیه. یکی از اساتیدی که من در جوانی پیش ایشون درایه رو میخواندم خیلی تلاش کرده بود و توانسته بود تعداد آیات رو افزایش بده و گاهی صحبت از 1000 آیه، گاهی از 1200 آیه، 300 آیه سخن میگفت، ولی عمرش خیلی طولانی نشد، دولت مستعجلی داشت رضوان خدا بر او باد که اگر بود این رو چاپ میکرد و دوستان استفاده میکردن. اجمالا حالا هر کدام از این اعداد رو ما مد نظر داشته باشیم، تعداد آیاتی که به بحث احکام پرداختند خیلی زیاد نیست. همه نیازمندی های ما رو تشریح نمی کنه. توضیح بیشتر خواهم داد. خب میگیم خب میریم سراغ دلیل بعدی. شما فرمودید که ادله اربعه داریم، میگیم خدا برکت بده به دلایل دیگه. وقتی که سراغ ادله دیگه هم میریم، میبینیم هر کدام اینها با یه مشکلی مواجهه. دونه دونه اینها کنار گذاشته میشه و آنچه باقی میمانه و میتونه معظم نیازمندی های ما رو برطرف بکنه احادیث هست، ولی احادیث هم یه مشکلی داره. توضیح و ذالک. دوستان عزیزم، دارم آرام آرام وارد دلیل اول نیازمندی به علم رجال میشم. ببینید، ما وقتی که ادله قائلین به نیاز به علم رجال رو بررسی میکنیم، میبینیم یکی از ادله محکم اونها حجیت روایات ثقه است. برای تبیین این دلیل یه مقدماتی رو باید پشت سر بگذاریم. اولین مقدمه اینه که باید بدانیم ما مسلمان ها مکلفیم، مثل بهائم نیستیم. بهائم احتیاج به تکلیف ندارن، اون چه مورد نیازشونه بلدن و از طریق غریزه نیازمندی هاشون رو برطرف میکنن. اما انسان وقتی مسلمان باشه، به حد تکلیف برسه، خداوند یه تکالیفی براش در نظر گرفته. حتی فراتر میتوانم عرض بکنم، برای ما از هنگام تولد، شاید بگیم قبل از تولد تا بعد از مرگ، احکام و وظائفی مقرر شده. بعضیاشو خودمون باید انجام بدیم، بعضیا رو والدین ما برای ما انجام میدن. بنابراین ما احتیاج داریم که این احکامی که مکلف هستیم و باید یاد بگیریم باش آشنا بشیم. توی مقدمه توضیح المسائل حتما دیدید فقها عظام میفرمایند که مسائلی رو که یک مکلف بهش نیاز داره باید باش آشنا بشه، باید اونها رو یاد بگیره و تو زندگی بر اساس این احکام کارهاش رو پیش ببره. نکته دیگه، این احکام بدیهی و ضروری نیستند که ما بگیم خب خداوند یه تکالیفی رو بر ما کرده و ما هم میتوانیم بالفطره بعضی از اینها رو اطلاع داشته باشیم. مثل اینکه عدل حسن است، ظلم قبیح است. همه احکام بدیهی و ضروری نیستند تا هر کسی بتونه به اونها دسترسی پیدا بکنه و نیازمندیهاش رو برطرف بکنه. بنابراین باید یا انسان مجتهد باشه، مانند علما بره سالیان متمادی در مدرسه ها، حجره های تاریک و نمناک به تحصیل بپردازه و پیش نیازهای متعددی مثل صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع و منطق و فلسفه و امثال اینها رو پشت سر بگذاره تا به مرحله رفیعه اجتهاد، اولش به صورت تجزی، بعد هم به صورت مطلق در بیاد و بتواند احکام مورد نیاز خود و خانواده و همشهری ها و خلاصه همکیشان خودش رو برطرف بکنه. یا باید عمل به احتیاط بکنه یا نه، باید خلاصه تقلید کنه. برای اون عزیزانی مثل من و شما که امکان اجتهاد نیست، باید بریم سراغ تقلید. ولی اگر یک کسی بخواد این احکام رو از اون آبشخور اصلی استخراج بکنه، به دلیل اینکه بیشتر نیازمندی ها از طریق سنت حل میشه و سنت هم سرنوشت خاصی داشته، ناگزیر هست به علم رجال مراجعه بکنه. این مقدمه اول. مقدمه دومی که در ارتباط با دلیل اول مثبتین علم رجال محضرتون لازم هست عرض بکنم اینه که همونطوری که گفتم، با مراجعه به کتاب و عقل و اجماع مقدار کمی از احکام الهی برای ما قابل اثباته. توضیح بیشتر، همونطوری که اشاره کردیم مجموع آیات قرآنی مشتمل بر 500 آیه است. این آیات هم کلیات ابوالبقا است. مثلا آیه شریفه میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اقیم الصلاه. خب اقیم الصلاه یکی از فرائض بسیار مهم در دین اسلام مسئله نمازه. فمن شاء از تکثر و من شاء از تقل، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. این فریضه‌ای که در شبانه روز هر کدام از ما چند نوبت ما اون رو اتیان بکنیم، یک واجباتی داره، مقارناتی داره، شرایطی داره، موانعی داره، مستحباتی داره و آدابی داره. اینها توی کتاب‌های مربوطه آمده، ولی در قرآن شریف به بخشی از اینها اشاره شده. گاهی میگه اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق اللیل، گاهی میگه اقم الصلاه لذکری. ولی وقتی کتاب شهید رو میبینیم، میبینیم که نفلیه داره. 3000 فرد توی این کتاب نفلیه خودش برای نماز ذکر میکنه. یک کتاب دیگه نوشته واجبات نماز رو در حدود 1000 فرد براش ذکر کرده. کافیست دوستان عزیزم همین امروز که منزل تشریف بردید عروت الوثقا رو ببینید، یا تحریر الوسیله حضرت امام علی الله مقامه الشریف، یا منهاج رو، منهاج الصالحین رو ملاحظه بفرمایید، ببینید چقدر فرع از فروعات در این کتابی که تازه به کلیات پرداختند، به مسائل عام البلوا پرداختند، نه همه مسائل. میبینیم که اینها توی قرآن نیامده. یا مربوط به زکات، آیاتی که زکات رو برای ما تشریح کردن خیلی محدودند. ولی خب وقتی که میریم به احکام زکات توی کتاب‌های مربوط سر میزنیم، میبینیم مقدار زکات، چیزهایی که زکات در اونها واجب هست، وقت وجوب زکات، وقت ادای زکات، مصارف زکات چیه، اینها مسائلی است که ما از طریق سنت بهش پی میبریم. یه مثال دیگه بزنم، انشالله دوستان حج مشرف شدن. آیه شریفه ای که وجوب حج رو برای مستطیع ها بیان کرده این آیه شریفه است: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب گفتید که برای مستطیع ها حج واجبه. حالا حج مناسکی داره، احکامی داره، شرایطی داره، اقسامی داره. حج تمتع چیه؟ عمره مفرده چیه؟ میقات کجاست؟ میقات افرادی که راهشون دوره کدامه؟ میقات افرادی که به مکه نزدیکند کدامه؟ گاهی از مواقع ما مسائلی رو در حج مشاهده میکنیم، محرمات احرام، اینا چیزایی که حرام هست چیا هست؟ اینها رو باید انسان یاد بگیره. شما دیدید وقتی میخواید مشرف بشید، میرید در خانه مرجع تقلید یه مناسک حج تهیه میکنید. این مناسک حج که گاهی از واقع 300 صفحه 250 صفحه هست، اهم مباحث رو در اونجا برای ما گنجاندن، نه تمام مباحث حج رو. ولذا گاهی از مواقع بعضی از حجاج در مکه، در مدینه با مشکلاتی مواجه میشن، میان به سه مرجع تقلید، مسئله خودشون رو که توی کتاب ها پیدا نکردن، یا روحانی کاروان هم نتوانست مشکل رو حل بکنه، میان توی بعثه اون مرجع و مسائل رو مطرح میکنن. اجمالا میخوایم بگیم که مسائل فرعی ما در ارتباط با هر کدام از احکام رئیسی خیلی زیاده، اما یه کلیاتی ازش توی قرآن شریف آمده. ما بقیه اینها رو باید بریم سراغ مفسر قرآن و از دانش او استفاده کنیم، از رهنمودهای معصومین استفاده کنیم. اشتباه کردند اونهایی که با توجه به این تعداد از آیات الاحکام ادعا کردند حسبنا کتاب الله. اگر حسبنا کتاب الله هم قرآنیون که امروز متاسفانه در شبه قاره از اینها سخن میگن و همینطور در صدر اسلام که اون آقا شعار داد حسبنا کتاب الله، بسیاری از مسائلی که نیست توی محاکم انسان باش مواجه میشه، دیه اعضا و مسائلی از این قبیل که یادی ازش نشده، تعداد رکعات مثلا نماز، کیفیتش، کیفیت رکوع، سجود، تشهد، اذکار، تعقیبات، اینا مسائلی است که توی قرآن نیامده. چجوری اینها با مراجعه به قرآن میگفتن ما کتاب خدا برامون کافیه؟ این شعار، شعار بی اساسی است که از نظر علمی قابل قبول نیست. خب بنابراین ما نتوانستیم نیازمندی های فراوان خودمون رو در فقه و حقوق که الا ما شاء الله هست، شما بسیاری از مسائل مستحدثه رو امروز باش مواجه هستید که عین و اثری ازش توی کتاب نیست. مثلا در بحث اقتصادی، مسئله شرکت، این شرکت‌های اقماری، مسائلی مثل تلقیح مصنوعی، مثل رحم اجاره‌ای و مباحثی از این قبیل که امروزه به عنوان مسائل مستحدثه در مراکز خاصی دنبال میشه، اینها مسائلی است که ما نمیتوانیم از طریق قرآن مباحثش رو حل و فصل بکنیم، باید بریم سراغ احادیث. خب ممکنه یک کسی به ما بگه ادله اربعه که منحصر به مصحف نبود، به کتاب شریف قرآن نبود، خدا برکت بده به اجماع. میریم سراغ اجماع و از طریق اجماع مشکل خودمون رو برطرف میکنیم. خدمت این گونه افراد هم باید عرض بکنیم که اجماع دو جور داریم، یک اجماع محصل، یک اجماع منقول. تعریف اجماع محصل این بود، به اجماعی میگفتیم اجماع من محصل که فقیه تمام انظار و آراء فقها قابل توجه رو جمع آوری میکرد و بر اثر چینش اینها کنار هم به یک حکم تازه ای دسترسی پیدا میکرد. خب از قدیم به ما گفتن اجماع محصل لا یحصل، المحصل و لا یحصل. بسیار سخته انسان از طریق چینش آراء فقها عظام به رأی و حکمی دسترسی پیدا بکنه. اجماع نوع دوم اجماع منقول بود. به چه اجماعی میگیم اجماع منقول؟ تعریفش اینه، به اجماعی میگفتیم اجماع منقول که فقیه بعد از جمع آوری انظار و آراء فقها اون رو برای دیگران نقل میکنه. این هم برای ما گفتن که اجماع منقول که حجت نیست. وقتی انسان آراء دیگران حجت نباشه، حالا فرض بفرمایید 10-0 رو ما کنار هم بچینیم، باز نتیجه نهایی صفره. وقتی که اجماع علما حجت نبود، حالا یکی باشه، دو تا باشه، سه تا باشه، اجماع درش محقق بشه، هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین اجماع هم نتوانست نیاز اصلی ما رو برطرف کنه. میریم سراغ دلیل بعدی. دلیل بعدی چی بود؟ گفتیم دلیل عقلی است. دوستان عزیزم، عقل همانطوری که استاد بزرگوار ما آیت الله جوادی آملی حفظه الله و رعاه بارها می‌فرمودند، جنبه روشنگری داره، مثل نورافکنی است که جلوی پای انسان رو روشن می‌کنه. خب حالا ببینیم آیا ما می‌توانیم از این دلیل برای رفع نیاز خودمون استفاده بکنیم یا نه. حتما این اصطلاح به گوش مبارک دوستان عزیزم خورده که مستقلات عقلیه داریم و مستقلات عقلی داریم و غیر مستقلات عقلی. حالا تعریف اینا چیه؟ به قول استاد عزیز ما مدرس افغانی میفرمود، یک مادری میخواست محبت بکنه به فرزند خردسال خودش، میگفتش که قربون چشای بادومیت برم، اونم بلا فاصله گفت مادر من بادام میخوام. حالایی که صحبت از دلیل عقلی شد و از مستقلات عقلی صحبت کردیم، باید مستقلات عقلی رو توضیح بدیم. خب اگر صقرا و کبرای دلیلی که برای استنباط احکام شرعی به کار میره هر دو عقلی باشند، به چنین دلیلی اصطلاحاً میگن مستقلات عقلی. اما اگر صقرای دلیلی که برای استنباط احکام شرعی ازش استفاده میکنیم شرعی باشه ولی کبراش عقلی باشه، میگیم این دلیل خلاصه مستقل عقلی نیست. حالا که این اصطلاح رو یاد گرفتیم، میگیم که ما نمیتوانیم به مسائل عقلی مراجعه بکنیم و نیازمندی های خودمون رو از طریق عقل برطرف بکنیم. چرا؟ چون کمیت عقل در بسیاری از مسائل واقعا لنگه. اگر از عقل بپرسیم که چرا نماز صبح رو باید 2 رکعت خوان، میگه من نمیدانم. چرا فلان مسئله تعبدی چنینه، میگه من نمیدانم. بنابراین ما در بعضی از مسائل مثل مسئله اجزا، مسئله ملازمه بین نهی در عبادت و فساد، مثلا روزه در روز عید آیا درسته؟ نه فاسده. بعضی از اینها رو عقل میتونه به کمک ما بیاد. در بسیاری از جاها میگیم که بله دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. بنابراین فقیه برای استنباط قسمت عمده از احکام شرعی باید به یه دلیل دیگه که آخرین دلیل و مهمترین دلیل هست، یعنی سنت شریف، مراجعه داشته باشه. خب رسیدیم سر بزنگاه. بنابراین ما امروزه در عصر حضور زندگی نمی کنیم که بیایم محضر مبارک امام بگیم آقا یه همچین مسئله برای ما پیش آمده، حکمش چیه؟ و باز هم عصر با امام نیستیم که در مدینه زندگی نکنیم، در عتبات زندگی نکنیم یا در طوس زندگی نکنیم، یه موقع بیایم به زیارت امام، دستبوسی امام، بعد هم بگیم یا ابن رسول الله شقتی بعیده، راه من دوره، من در قم زندگی میکنم، شما در طوس هستید. اگر مسائل مستحدثی برام پیش آمد وظیفه چیست؟ تا امام به ما راهنمایی بکنه و بگه علیک به زکریا ابن آدم القمی المأمون علی الدین و دنیا. خب حالایی که بین ما و معصومین صدها سال فاصله افتاده و ما نمی توانیم از عین گفتار و رفتار و تقریر معصومین استفاده بکنیم، باید به احادیث مراجعه داشته باشیم. خب نقل روایات از دو صورت بیرون نیست. گاهی از مواقع حدیث به صورت متواتر نقل شده، یعنی احادیث رو جمع کثیری برای ما نقل کردند که تواتر اونها بر کذب عادتاً قویه، عادتاً شدنی نیست. این رو بهش میگن حدیث متواتر. اگر حدیثی در سلسله اسنادش متواتراً به ما رسیده باشه، ما مشکل زیادی نخواهیم داشت. میتوانیم اعتماد بکنیم و تصمیم بگیریم. ولی اگر اهل فن باشید و به کتابها مراجعه بکنید، میدانید که احادیث متواتر در میان احادیث ما انگوش شماره. گاهی مثل حدیث قدیر یا انما الاعمال بالنیات تعدادشون خیلی کمه. بنابراین از طریق احادیث متواتر مشکل حل نخواهد شد. دسته دیگه احادیثی هستند که گرچه به صورت خبر واحد برای ما نقل میشه ولی محفوف به قرائنی است که برای ما اطمینان آوره. اون قرائن چیه؟ توی یک جلسه ای انشالله جداگانه در آینده بیان خواهیم کرد. اجمالا یکی دو تاشو بگم. مثلا یه حدیثی گاهی از مواقع تو کتب اربعه روایی ما مثل کتاب کافیه شریف، تهذیب و کتاب من لا یحضر الفقیه که کتاب هم جزء اسمه و همینطور تهذیب و استبصار آمده باشه. وقتی محمدین سلاس اعتماد کرده باشن انسان میگه این حدیث از یه اعتبار ویژه برخورداره، بنابراین میشه بهش اعتماد کرد. خب بنابراین اگر حدیث متواتر بود یا حدیث واحد بود ولی محفوف به قرائنی که انسان رو مطمئن میکرد بهش تمسک میکنیم، ولی بسیاری از ادله این ویژگی رو نداره. خبر واحد هم زن آوره. توی کتاب های علمی اصول فقه دوستان عزیزم خواندید که به ادله اربعه ما نمیتوانیم به زن بسنده کنیم. کلامی از استاد بزرگوار محقق برجسته آیت الله خویی محضر دوستانم عرض کنم. ایشون میفرمایند قد ثبت بالادله الاربعه حرمت العمل بالزن و انه لا يجوز نسبت حکم الى الله سبحانه ما لم يثبت ذلك بدليل قطعي او بما ينتهي الى الدليل القطعي. بعد میگه و ناهی که فی ذالک قوله سبحانه. بعد آیاتی رو ذکر میکنه که شما وقتی که یقین ندارید نمیتونید یک حکمی رو به خداوند متعال نسبت بدید، چون این افتراء علی الله. اگر توی ماه مبارک رمضان بعضی از مسائل رو انسان به ضرس قاطع به شارع مقدس نسبت بده، این روزه رو هم باطل میکنه. کما ثبت به تلک الادله ان الزن به نفسه لا یکون منجزا للواقع ولا معذرا عن مخالفته فی ما تنجز به منجزن و یکفی فی ذلک قوله تعالی ولا تقف ما ليس لك به علم. و باز و قوله تعالی و ما یتبع اکثرهم الا ظنا بعد ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. بعد به روایات ایشون تمسک میکنن، میفرمایند و اما الروایات الناهیه عن العمل بغیر العلم فهی فوق حد الاحصاء. بعد صحیح ابی بصیر رو نقل میکنن و بعد هم وارد ادله دیگه میشن. دوستان عزیزم این بحث رو تو فرائد خواندید، حدوداً جلد اول بود صفحه 132 توی معجم رجال الحدیث جلد اول صفحه 20 آمده. بنابراین اگر کسی بخواد به خبر واحدی که زن آور هست عمل بکنه، باید یه دلیل قطعی داشته باشه که این حدیثی که زن آور هست از عمومات نهی از عمل به زنون خارج شده. اینجاست که علما میرن سراغ بررسی مفاد ادله خبر واحد که ببینن خلاصه این کجا میشه بهش بسنده کرد، کجا میشه بهش بسنده نکرد. وقتی که مراجعه بکنیم به کتاب‌های اصولی میبینیم که اقوال مهمی که در حجیت خبر واحد داریم چند قوله. قول اول میگفتن فقط خبر عادل حجته. حالا عادل کیه؟ میگفتن عادل یه فردی هست که امامی مذهب باشه، دارای ملکه عدالت باشه، که این ملکه عدالت اجازه نده انسان گناه کبیره مرتکب بشه و از اصرار بر گناهان صغیره هم دوری بکنه، به واجبات عمل کنه، به مستحبات در حدی که میتوانه عمل کنه و از گناهان دوری داشته باشه. این عادله. بنابراین خبر یک فردی که این ویژگی ها رو داره میگن حجت. این یک قول. قول دیگه در این زمینه خبر ثقه حجته. ثقه به کی میگن؟ به کسی میگن که از دروغ و گناهان اجتناب بکنه. حالا این آقا ممکنه امامی مذهب باشه یا امامی مذهب نباشه، لذا علما گفتن بین عدالت و وساقت در علم رجال از نسب اربعه منطقی عموم و خصوص مطلق برقراره. قول دیگه ای که در حجیت خبر واحد علما ذکر کردن اینه، خبری که به صدورش از معصوم علیه السلام اطمینان داشته باشیم حجته. خب یکی از راه های اطمینان به صدور روایت از معصومین هم اینه که راوی ثقه باشه یا مشهور علما به اون روایت عمل کرده باشن، هرچند راوی ثقه هم نباشه. اینم قول بعدی. آخرین قول میگن خبر واحد به دو تا شرط حجت هست. یکی این که راویش باید ثقه باشه، دوم اطمینان به صدور خبر ما داشته باشیم. حالا فقیه هر کدام از این اقوار رو پذیرفته باشه در حجیت خبر واحد، برای اثبات عدالت یا وثاقت راوی یا رسیدن به یک قرائنی که سبب اطمینان به صدور روایت بشه، ناگزیر هست به علم رجال مراجعه بکنه. خب به حمد الله با این مقدمات طولانی ما توانستیم اهمیتش رو برای شما بگیم و نیاز به علم رجال رو هم تبیین کنیم. اما آیا این دلیل رو با این طول و تفصیلی که داشتیم بپذیریم یا نپذیریم؟ خب در نقد این دلیل میشه اینجوری اظهار نظر کرد. بعضی از اخباری ها میگن ما به قطعی بودن روایات کتب اربعه و کتاب های معتبر دیگه اعتقاد داریم، بنابراین ما نیازی نمیبینیم، شما که اینا رو قبول ندارید باید برید دنبال این. پس این دلیل ما اصولی ها رو میتونه قانع بکنه، اخباری ها با این دلیلی که ما آوردیم قانع نمیشن، میگن آقا همون کاری که شما میکنید، شما بحث حج رو دنبال میکنید، ما هم بحث حج رو دنبال میکنیم، محرمات رو استنباط میکنیم، واجبات رو احراز میکنیم، ولی از طریق سنت، چون ما کلیه احادیثی که در کتب اربعه روایی آمده ما اینها رو قطعی و صدور می دانیم و یه چیزی هم که از دولب مبارک معصوم صادر شده باشه کسی در حجیتش تردیدی نخواهد کرد. خب اگر بخوام باز این دلیل رو به صورت خلاصه محضر دوستان بگم که تو ذهن مبارکشون بمانه، ما اولین دلیلی رو که قائلین احتیاج به علم رجال داشتن تحت عنوان حجیت قول ثقه مطرح کردیم. گفتیم این دلیل از چند مقدمه تشکیل شده. مقدمه اولمون این بود که قرآن همه مسائل و احکام رو بیان نکرده، نه تفصیلا و نه اجمالا. دلیل دومی که آوردیم گفتیم عقل و تدبیر بشری از بیان احکام شرع و تدوین قوانین مورد نیاز جامعه قاصره. به خاطر اینکه عقل به مصالح و مفاسد واقعی احکام که احاطه کامل نداره. عرض کردم ازش بپرسید چرا ما نماز صبح دو رکعت میشه مثل اون حاکم بدنامی که مشروب خورده بود توی محراب، حال خوشی داشت، نماز صبح رو 4 رکعت خون. وقتی اعتراض کردن گفت امروز حالم مناسبه، اگه میخواید بیشتر براتون بخوانم. بنابراین عقل ما خیلی قد نمیده که تمام مصالح و مفاسد واقعیه احکام رو بدانیم و بتوانیم تصمیم مقتضی بگیریم. بعد رفتیم سراغ اجماع. گفتیم اجماعی از نظر ما شیعیان حجته که کاشف از قول معصوم باشه و این گونه اجماعات هم واقعا کمه. رفتیم سراغ دلیل بعدی. گفتیم تنها چیزی که باقی میمانه و میتونه نیازمندی های ما رو برطرف بکنه سنت شریف پیامبر اعظم و ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین هست. بعد گفتیم که این هم دو فرض داره. یه موقعی شما میگید بابا به هر خبری که دستمون رسید عمل میکنی، این که نمیشه، چون بسیاری از احادیث متعارضند. یه جا گفته ثمن العذرت سهتون، یه جا گفته ثمن العذره جایزه، مثلا حرام نیست. یه جا میگه خون رو میشه فروخ، یه جا میگه نه نمیشه فروخ. چجوری بین این ها ما جمع بکنیم؟ نمیشه به هر خبری عمل کرد. بعد گفتیم خب میریم سراغ اخبار معتبر و اطمینان آور مثل حدیث متواتر. گفتیم احادیث متواتر هم کم هست، تعداد انگشتان دسته. گفتیم میریم سراغ دسته دیگه از اخبار معتبر و اون خبر واحد محفوف به قرینه است. اینجا کار یه مقداری سخت میشه. انسان باید دنبال اینگونه اخبار بگرده و قرائن ثابت کننده حکم و تأیید کننده مضمون خبر رو ضمیمه بکنیم. خب بعد گفتیم که اما خبر واحد اقوال درش مختلفه. 4 تا قول رو نقل کردیم و بعد دونه دونه اینها رو بررسی کردیم اجمالاً. و بعد گفتیم که حالا هر کدوم از این نظریات چارگانه رو شما بپذیرید، در حجیت خبر واحد برای اثبات عدالت یا وثاقت راوی یا رسیدن به قرائن حافه به روایت ما ناگزیر هستیم به علم رجال مراجعه بکنیم. تنها علمی که میتونه دست ما رو بگیره و به ما کمک بکنه که نام تک تک راویانی که نامشون در سلسله سند قرار گرفته کمک کنه علم رجاله. بعد آخر جلسه گفتیم ما این دلیل رو با همه زحمت به اثبات رساندیم، منتها فقط میتونه خودمون رو قانع بکنه، یعنی برای اصولی ها مناسبه. اخباری ها ممکنه مقاومت بکنن، بگن مشکل ما حل نشد، چون ما مانند شما گرفتار نیستیم، ما کلیه روایات کتب اربعه روایی رو قطعی و صدور می دانیم و معتقدیم که مورد اعتمادند. چون روز اول جلسه هست به همین مقدار بسنده می کنیم. انشالله در جلسات آینده اگر عمری بود دنباله بحث رو محضر مبارک دوستان تقدیم خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین.